بازدهی رو در کشور داشته باشن. مردم هم متقابلن در ازای اون سیاست‌گذاری های کلانی که دولت براشون انجام میده یک سری وظایفی دارن و وظایف این هستش که نگاه و نگرش خودشون رو نسبت به فضای روستا از حالت فضای تفریحی تغییر بدن. مردم هم موظفن روستا رو با دید روستای قدیم نگاه بکنن، با دید این تأمین کننده بخشی از زنجیره غذایی کشور بهش نگاه بکنن و فعالیت هاشون رو در راستای سیاست های کلانی که دولت میذاره تنظیم بکنن. اینکه یک روستا صرفا بشه یک روستای تفریحی برای اینکه بیان یک بازه رو استراحت کنن، تمام مواد غذایی، مواد خوراکی یا مایحتاجشون رو از بیرون وارد اون روستا بکنن و بعد صرفا یک هزینه رو به دوش دولت تحمیل بکنن برای بحث مدیریت پسماند یا تامین زیرساختای آب برق گاز، به نظر منطقی نمیاد. مردم باید خودشون احساس بکنن که باید توی این زنجیره به دولت کمک بکنن و سیاست‌های کلان رو همراهی کنن.
نشان آبادی با شما هستیم از رادیو اقتصاد. در این بخش صحبت‌های آقای میرزایی که دهیار روستای قهرود کاشان از توابع استان اصفهان بودند رو شنیدیم. خب همچنان در خدمت آقای دکتر جندقیان هم هستیم. آقای دکتر اگر که توضیحی هست، صحبتی هست در خصوص حرفه خوب آقای میرزایی بفهمید.
آقای میرزایی عزیز از دهیاران عزیزمون هستن، به هر حال از مدیران محلی هستن. شاید بسیاری از آنچه که اونها با در حقیقت زندگی و معیشت روستایی آمیخته و در حقیقت حالا واژه انگلیسی ها میگن میچر شده، اونها باهاش در ارتباط هستن. شاید من کسی که تمام تحصیلات و تجربه و دانشم در توسعه روستایی شاید به اون نرسیده باشم. وقتی شما با خون و پوست و گوشتت حس میکنی رفتار روستاییان رو، در حقیقت تمدن روستایی رو، تا اینکه خونده باشید خیلی متفاوت است. اما نکات خیلی مهمی رو اشاره کردم، اینکه رفتار دولت، رفتار مردم چگونه میتواند باشه. ببینید همیشه رفتار دولت ها و مردم رفتار کاملا دوسویه و عین یک میزان و ترازو میمونه. وقتی که در حقیقت دولت ها، ما از ابتدای انقلاب عرض کردم که تمام دولت ها برای توسعه روستایی و به جهت مردم نجیب روستایی و اینکه استحقاق توجه بیشتر رو داشتن خیلی تمرکز زیاد داشتن. مدام در تلویزیون، در اخبار، در گفتمانشون شنیدیم که میگن باید به روستاها کمک کرد، باید به روستا. ما از ابتدای انقلاب اگه دقت بکنیم، ما واقعا از کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا و شمال امریکا روستاهامون توسعه یافته تر هستن به معنای واقعی، اینکه برای ارسال خدمات، آبشون، برقشون، گازشون، تلفنشون، موبایلشون، همشون در بالاترین رنج. شما در نظر بگیرید، من اگه اشتباه نکنم تقریبا خدمات آب و برق و گازشون همه بالای 90% هست. اما واقعیت این که ما روستاهای ما هر 5 سال 700 هزار نفر در حال خالی شدن هستن. اینکه واقعا دولت ها برای دهه آینده روستا چه کاری باید انجام بدن، من در یک کلمه اگه بخوام به شما عرض بکنم این هست که نقش دولت ها در اشتراک در حقیقت خوشبختی و یا بدبختی خود مردم روستا میتونه اثرگذار بشه، به این حد که شما چگونه بتوانید عزیزان روستایی رو در حقیقت توجیه بکنید که در سرنوشت خودشون دخالت بکنن. وقتی که این مردم عزیز تمایل داشته باشن برای توسعه خودشون، در حقیقت این معلومه که سرمایه اجتماعی بین دولت و مردم، بین دولت و نهادهای روستایی، بین دولت و دهیار، بین دولت و شورای روستایی اعتماد بیشتره. وقتی اعتماد بیشتر شد مشارکت میره بالا و نتیجه سرمایه اجتماعی بالا یعنی اعتماد بین دولت و مردم، بین حاکمیت و مردم، یک نتیجه بسیار سبز و شکوفا و در حقیقت شکوفه آفرین داره به نام حضور مردم. بله. به نام مشارکت مردم. دیگه ما وقتی که دیگه به کلام و قانون نیست بگیم، این واژه‌ای رو من خیلی شنیدم از ازام، میگن مهاجرت بی رویه. اصلا ما خواهم نوازنی بدانید که ما مهاجرت بی رویه اصلا نداریم. مهاجرت بی رویه به نام توهین به روستاییان هست.
فکر میکنم که وقتی صحبت از بی رویه میشه انگار که یک اتفاق هولناکی اونجا افتاده و یک سیل جمعیت، مثل چیزایی که تو فیلم ها میبینیم، مثلا دارن مثلا یه جا جنگ شده، یه جا تو جاده همه پشت سر هم دارن میرن. فکر میکنم معنای بیرویه این میشه.
بله کاملا درست. علی حالا به نظرم میرسه که رفتار دولت و مردم یک رفتار کاملا دوسویه و مستقیم هست. هرچی دولت تلاش بیشتری بکنه برای اعتماد آفرینی، نتیجهش مردم با سطح مشارکت بالا خواهد بود و مشارکت بالا به تولید، به افزایش هنر، به پایداری جمعیت و حتی افزایش جمعیت منجر خواهد شد. و ما الان نگاه کنید، ما رشد جمعیت روستاییمون منهای 0.6%، یعنی ما جمعیتمون هر ساله کاهش پیدا میکنه، چه از لحاظ مطلق و چه از نظر نسبی. و این خطرناکه. ما 62,000 آبادی داریم، در حال حاضر 38,000 دهیاری داریم، یعنی دقیقا این تفاوت بین این، یعنی حدود 23,000 واحد رو سکونتگاهی مونته 50-60 سال گذشته آرام آرام تخلیه شدن و هنوز هم ما به سمت تخلیه شدن روستاها داریم پیش میریم. امیدوارم که مطالب مهم بعدی رو در قسمت‌های بعدی براتون ارائه بکنم تا متوجه بشید که چقدر این مسائل مهمه.
خیلی متشکرم از بیان واضح و ملموس شما برای مخاطبین برنامه نشان آبادی. به توی روستایی میگویم، در روستا بمان و عادتهای خوب محلیت را به روح همگان بکش. نگذار که از روستایت فقط نامی بماند، بگذار که همیشه آباد و سرسبز بماند. این نشان آبادی. کوهی مستواریم، رودیم و بیقراریم، دشتیم و لاله‌زاریم، صحرای بی‌حصاریم، رنگین کمانیم، دلبسته بهاریم، دلکند از خزانیم. دست مرا بگیر و با هم بیا بخوانیم، ما میتوانیم.
Stop!
همچنان با نشان آبادی در خدمت شما هستیم عزیزان شنونده. اگر که میخواهید بدونید که الان روی چه موجی هستید، اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و داریم راجع به توسعه روستاها در آینده که من پیش خودم تصور میکنم آقای دکتر جندقیان که انشالله که این آینده خیلی دور نباشه، این گونه ما که حداقل هستیم ببینیم این آینده رو که چقدر روستاهامون انقدری توسعه پیدا کردن که روستاییان بتونن با طیب خاطر سالهای سال اونجا زندگی بکنن و حتی فرزندانشون بدونن که مراتب تحصیلی براشون اونجا مهیاست و احتیاجی نیست که به خاطر یه تحصیل فرزند که به هر حال هر خانواده دوست داره فرزندش سبک زندگی بهتری از خودش داشته بیان به شهر و اون در واقع میتونم بگم چارچوب روستا به هم بریزه. ما در خدمتون هستیم.
نکته خیلی مهمی رو در فرمایشاتتون اشاره کردید و اینکه گاه رفتار یک رفتار بسیار ساده یک دولت مرد میتونه به افزایش جمعیت روستایی و کاهش جمعیت روستایی مبدل بشه. قرائن این رو و اصلا شواهد مثال زیادی رو برای این موضوع دارم، اما اجازه بدید یه مقداری کلی‌تر صحبت بکنیم که وقتی ما صحبت از توسعه روستاها در دهه‌های آینده می‌کنیم و شما می‌فرمایید که امیدواریم که اون دهه‌ها هم نزدیک باشه و ما آثارش رو از یک جایی ببینیم، باید یه نگاه کوتاه به گذشته داشته باشیم. گذشته منظورم نگاه تاریخی یا به مفهوم در حقیقت اون عصر گذشته نداشته باشیم که بگیم ما 100 سال گذشتمون، ما نه، ما لازمه که تا ابتدای انقلابمون رو از ابتدای انقلاب به بعدمون رو بررسی بکنیم ببینیم که چه اتفاقی بر روستاهامون افتاده. من اجازه بدید چند مورد رو اینجا مطرح بکنم، بگم بین که ما تغییر جهت جمعیت شهری و روستایی رو در سال 59-60 داشتیم که ما برای اولین بار در تاریخ کشورمون در سال 59 یا اوایل سال 60 جمعیت شهریمون بیش از جمعیت روستاییمون شد.
بله.
یعنی حدوداً در اون زمان 36 میلیون نفر تا 40 میلیون نفر فرض کن جمعیت داشتیم، ما حدوداً مثلا این جمعیتمون اگه یکی دو نفر هم بود بیشتر شد و جمعیت روستاییمون کمتر از جمعیت شهریمون شد برای اولین بار در تاریخ این بزرگ کشور. دوم این که ما امکانات بسیار زیادی رو از بعد از انقلاب ایجاد کردیم. ما اصلا اساساً قبل از انقلاب ساختار توسعه بر روستاهامون ساختار خیلی منسجم و مشخصی نبود.
بله.
ما فرض کن جهاد سازندگی اساساً برای توسعه روستایی شکل گرفت و در سال 59-60 وقتی که وزارت جهاد، اون زمان وزارت جهاد نبود، در حقیقت جهاد سازندگی که بیشتر
که بیشتر تمرکزشون روی جنگ بود.
بله دقیقاً.
بعدن بعد از اینکه جنگ تمام شد آمدن به روستاها.
ابتدا اومدن، من یادمه در کاشان پدر بزرگم به همون زمان ها با همکاری مردم که بالا جهاد نام گذاشته بودن به معنی تلاش بسیار، در روستاها میرفتن برای درو، برای کشت و زر، برای برداشت، برای در حقیقت نگهداشت محصولات کشاورزی کمک میکردن به روستاییان. و ما در حقیقت بعد از انقلاب 28 نهاد و دستگاه رو برای توسعه روستایی داریم. خب این کم نیست و این اتفاقا به جای اینکه این توسعه آفرین باشه، این موازی کاری بوده و در حقیقت در به نوعی خلط مبحث شده و اینکه هر کسی احساس کرده وظیفه دیگری رو انجام بده یا هر کسی گفته که این وظیفه من نیست، دیگری باید انجام بده. لذا این حرکات موازی باعث شده که دقیقاً توسعه روستایی مفهوم واقعی اتفاق نیفته. دوم که ما در حقیقت ما نگاهمون به مردم روستایی بیشتر نقش کمیته امدادی بوده تا اینکه کارآفرینی و توانمندی رو شکل بدیم، خود روستاییان رو، بانوان رو، جوانان رو در حقیقت ظرفیت هاشون رو اضافه بکنیم.
یعنی در واقع آقای دکتر جندقیان نگاه ابتدایی به توسعه برای روستا یه حالت کمک رسانی بوده.
دقیقا.
کمک رسانی در حالت اورژانس.
دقیقا.
و چیزهایی که باید خیلی ضروری بهشون رسیده و به حیاتشون به این موضوع بستگی داشته. اما در این سالی که الان داریم میگذرونیم و همین روزهایی که ما داریم صحبت میکنیم، معنای توسعه یافتگی برای روستا تغییر کرده. ما بیشتر راجع به این تغییرات در برنامه صحبت خواهیم کرد. متشکرم از شنونده هایی که توجه دارند به برنامه نشان آبادی رادیو اقتصاد. مسیر سبز، آسمان آبی، نوری که می درخشد و می بخشد، دیار نعمت و برکت. نشان آبادی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
نام خدا، زینب فرحمند هستم از روستای علی‌آباد، استان فارس، مدیر عامل شرکت تعاونی دوخت خفر. 30 نفر تحت پوشش داریم، از خانم های سرپرست یا بی سرپرست هستن یا بد سرپرست هستن که تولیدی پوشاک داریم و روزانه حدود 500 تا 600 دست میتونیم به بازار ارائه بدیم. من اول منزل بودم، این کارو شروع کردم و خودم به تنهایی بودم و کم کم تونستم با وسیله قرض یا با حمایت خانواده یه چرخ، دو تا چرخ گرفتم، چرخ راسته و سردو گرفتم. بعد کم کم با کمک پدر و مادرم و خانواده تونستم این کارو انجام بدیم و الان نزدیک به 4 سال هست که تو بخش خفر حدود 30 نفر خانم رو تحت پوشش داریم از این کار، با یه نفر به نام آقای حاج مشتبه طالبی، مدیر هیئت رزمندگان بخش خفر هستن که با اون آقا آشنا شدم و با هم دیگه، با فکر هم دیگه تصمیم گرفتیم کار کارگاهی خیاطی منو توسعهش بدیم که با اون ایشون آشنا شدیم و حمایت همه جور از بخش خفر آقای طالبی کردن و الانم پیگیر همه جور کاری هستن. اطلاعیه زدیم تو بخشمون و گروه خبری خود خف رو داشتیم که اطلاعیه زدیم که این کار رو میخوایم راه بندازیم و بدون هیچ هزینه ای این کار رو آموزش دادیم و خانمایی بودن که دوست داشتن این کار رو ادامه بدن به وسیله معرفی به کمیته امداد تونستن وام بگیرن. از این لحاظ معرفی کردیم به کمیته و تونستن وام بگیرن و هنوزم قسطاشون رو دارن پرداخت میکنن با حمایتی که از طرف کمیته شدیم و الان هم مشغول به کار هستن، یا خودشون تونستن این هزینه رو مهیا کنن، اونایی که تو خونه کار میکنن بیشتر. ما چومیز میدوزیم، مانتو برای بازار دوخته میشه، شلوار مردونه دوخته میشه و الان هم که در فصل مدارسی هستیم داریم فرم مدارسی رو انجام میدیم، لباس کار میزنیم برای شرکت، این کار رو انجام میدیم. 2 روش کار داریم. یه روش هست که نزدیک به 10 نفر تو خود کارگاه مشغول به کار هستن و نزدیک به 20 نفر به خاطر بچه های کوچیکی که دارن، به خاطری که نمیتونن بچه هاشونو بذارن جایی، تو خونه کار میکنن، دور کار هستن. واقعا حمایت میخوایم که از کسایی که واقعا میتونن یا صدای منو میشنون. محیط ما، محل زندگی ما طوری هست که هنوز جا نیفتاده یه خانم بتونه مستقل کار کنه. مثل شهرهای بزرگ نیستیم ما که یه خانم بتونه بیرون از خونه کار کنه. این چیزا جا نیفتاده تو منطقه ما. اگر بتونن یه حمایتی بشه که واقعا بتونین توسعه‌اش رو بدین این کارگاه، خانوما به واسطه ما تو خونه کار کنن، یه چرخ و یه سردوز بزنیم در اختیارشون، با حمایت ما تو خونه بتونن کار کنن و اولویت اول ما فرزند اونا هست که بتونن بالای سر بچه هاشون باشه، این کار بشه، خیلی کارگاه ما توسعه پیدا میکنه.
اینجا نشان آبادی است از رادیو اقتصاد و هر آنچه که به روستا و روستاییان مربوط میشه در این برنامه میگنجه. اگر که شما هم دغدغه این موضوع رو دارید حتما با ما در تماس باشید از طریق 30036-37 که سامانه پیامکی برنامه است. همچنان در خدمت آقای دکتر جندقیان هستیم، معاون سابق دهیاری های وزارت کشور، و داریم راجع به توسعه روستا در دهه های آینده صحبت میکنیم. صحبتمون به اینجا رسید، گفتگومون به اینجا رسید با آقای دکتر که در دهه حداقل میتونم بگم ابتدایی پس از انقلاب اسلامی کمک به روستاها یک حالت اورژانسی داشت. خیلی از مسائلی که دیگه مسئله ضروری زندگی اونها بود و نداشتن رو وارد عمل شدن دستگاه‌های مختلف و به خصوص جهاد سازندگی که این مشکلات رو رفع بکنه، از جمله مسئله برق، از جمله مسئله آب، بهداشت و از این جور مسائل. و امروز روز مسئله توسعه یافتگی برای روستاها تغییر پیدا کرده. وقتی که در روستاها شما اینترنت دارین و میتونین از خیلی از مسائل دنیا با خبر باشین، بنابراین مطالبات هم تغییر کرده. ادامه سخن رو از جناب آقای دکتر جندقیان بشنویم.
من فکر میکنم مکمل عرایزم یک مثالی خواهد بود و اون این هست که ما وقتی در سال 98 با پدیده در حقیقت پاندمی کرونا روبرو شدیم، در ابتدا حتی مدیران عالی کشور همون رو باور نکردن، اما واقعا ما به اونجا رسیدیم که دیدیم که کرونا وارد کشور ما شد و در حقیقت میلیون ها نفر رو به کام مرگ فرستاد و ما دنیای بعد از کرونا و دنیای قبل از کرونا رو تجربه کردیم. نسل های ما، فرزندان ما که به سن هوشیاری رسیدن این تغییرات عجیب رو و ستورگ رو در حقیقت لمس کردن و دیگه در خاطرها و یا در کتاب های تاریخی نخواهند خون که در یک سال 1398 هجری شمسی یک بیماری آمد و چندین میلیون نفر رو به کام مرگ فرستاد و رفتار اجتماعی، رفتار آموزشی، رفتار سیاسی، رفتار اقتصادی، رفتار فرهنگی مردم رو تحت شعای خودش قرار داد. لذا آینده رو خب هیچ کس دقیق نمیتونه پیش بینی کنه، اما وقتی شما به پزشک مراجعه میکنید، آزمایشاتتون رو در حقیقت رصد میکنید، فشارتون رو، قند خونتون رو، نیتروژن خونتون رو، ازوت رو، نمیدونم همه متغیرها و فرکشن ها رو وقتی بررسی کردید، اون رو در حقیقت اون ارزیابی رو به شما کمک میکنه تا برای آینده تصمیم بگیرید.
به طور قطع همینطوره آقای دکتر. خیلی متشکرم از بیان واضح و ملموس شما برای مخاطبین برنامه نشان آبادی.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدن هم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
اللهم امیلت، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا یوسا
یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا
گندم به کهر بزنم تنه کتن وزنم بیم شمی سر من دار بزنم تنه کتن وزنم
ایمان من ایتان سانم سوکان ورنم
اما لحظه های پایانی برنامه است. در خدمت آقای دکتر جندقیان بودیم امروز، معاون سابق دهیاری های وزارت کشور، و مطالب بسیار ارزنده‌ای در حوزه توسعه روستا در دهه های آینده از ایشان شنیدیم. آقای دکتر دیگه فرصتی باقی نمانده، با یک جمله پایانی با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی متشکرم از این برنامه هوشمندانه شما که به نظر من شاید سالهای آینده متوجه خواهیم شد که چقدر این نکات مهم بوده و مهم هست، به خاطر اینکه وقتی ما در گذشته و حال نمانیم و برای آینده برنامه ریزی بکنیم، فکر میکنم نقش سیستم ها و پروسسور ها و هوش مصنوعی و کامپیوتر بله. و در حقیقت قدرت کامپیوترها برای پیشبینی ها به ما خواهند گفت که چگونه ما رفتار داشته باشیم، چگونه مشارکت ها رو جلوه بدیم و چگونه برای آینده تصمیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم. در خدمت خواهم بود انشاءالله در برنامه های بعد برای ادامه موضوع مهم روستاها و دهه های آینده. در خدمتون هستم.
متشکرم از شما، پاینده باشید و برقرار و خدا نگهدار. به پایان برنامه نشان آبادی رسیدیم. انشاءالله هر جا که هستید روزگارتون آباد باشه. خدا نگهدار.
قشنگ شده، حتما
خانمم
بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی 3 تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون ژاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
هر ماشینی به توناپ نیاز داره، پس ماشینتو توناپ کن با روغن موتورهای توناپ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
فلاشتانک تاپ، فلاشتانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاشتانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاشتانک تاپ.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.heroasansor.ir.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر